برای شادی روح صحابی معظم و ولایی شهید بی نظیر در راه ولایت مولا امیر المؤمنین حجر ابن عدی رحم الله و اقرأ الفاتحه مع الصلوات. بسم الله 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 رضوان الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا بقية الله في أرضه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. حادثه هتک حرمت قبر مطهر حجر ابن عدی را در این مرکز فقه و مرکز علوم آل البیت و تعلیمگاه مقدس آقیت الله الاعظم به محضر ارباب عالم هستی بقیت الله الاعظم تسلیت عرض میکنم. یک جمله در زیارت جامعه کبیره هست که میفرماید شهادت میدیم به ضلالت من خالفکم. آدم در بعد از مدت ها متوجه میشد که مخالفت با ولایت چه گمراهی که نمیارد. وهابیت از خدا بیخبر جاهل مشرک که اینها یکی از عبدشان پادشاهان آل سعود هست، این مشرکین میان یک موحد ولایی مثل حجر ابن عدی را پس از قرنها ذریحش را به هم میکوبن، جسدش رو از قبر بیرون میارن میبرن. خب دیگه میبرن کجا جهت که میکنن خدا خودش میدونه. ما بر اساس اعتقادی که داریم، امروز یادتون نرد به ذهنتون بسپارید، قطعا ولایت در این موارد خودشونشون میداد، میبینید انشاءالله. اما تجاسر و فساد فی الارض اینها و کفر اینها که حد که حرمت یک مؤمن از قبر بیرون آوردن، بالاترین حد به جای در تاریخ خواهد موند و اینها انشاءالله به جزای اعمالشون خواهند رسید بی هیچ شک و تردیدی. حجر ابن عدی که بود انشاءالله در بحث بعدی اشاره کنم. حالا فقط همین خط بگم که شهید بی نظیر در راه ولایت امیر المؤمنین به دست عمال و آیت ابن ابی سفیان علیه اللعنه و العذاب. او که این نکته را هم توجه میکنیم که گفتن جسدش رو بردن، طبیعتا بعد از این 13 قرن یا 14 قرن، تقریبا 14 قرن جسد سالم بوده، نمایی داشته که بردن، و الا با حاوی خاکه که نمیبرن دیگه، اخلاقش رو من بلدم، جسد رو بردن. و اونها آیت حق را به چشم ببینن که اعتراف نمی کن. شما ممکنه بگید خود جسد رو دیدن چرا متنبه نمی شدن؟ امیر المؤمنین رو نمی دیدن متنبه نمی شدن؟ متنبه نمی شدن قصد قلوب. اون جمله یکی می گفت شهادت می دیم به ضلالت من خالفکم حقا وسط. خدا انشاءالله ریشه وهابیت را از سرزمین بشریت برکند. خداوند اشاره تعجیل در ظهور آقا امام زمان بفرماید. حالا قدر بدانیم خداوند این نظام جمهوری اسلامی را حفظ کند و سطوت و عظمت و قدرت این نظام و این رهبری خدا بیفزاید. صلوات خط کنید. بررسی و جمع‌بندی آراء صاحب نظران نسبت به طلب و اراده، سومین رأی گفته شد که سید الاستاد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که طلب و اراده دو چیز است، دلائلی که اقامه کردند. اولین دلیل همان دلیل زهر استادش محقق نائینی بود که فرمود طلب از مقوله فعل است و اراده از مقوله کیف، و از آنجا که مقولات متباینات است امکان اتحاد بین این دو مقوله وجود ندارد. دلیل دو بعد در ادامه هم فرمود که طلبی که از مقوله فعل باشد، فعل خارجی قابلیت انشاء ندارد، ایجادش با عمل خارجی صورت میگیرد، ایجادش با لفظ صورت نمیگیرد. تشنگی سیراب شدن به بیان نمیشد که به این سیراب بشوید، باید برد خارجن آب بخورد، بنابراین اصلا قابل انشاء نیست. دلیل دوم که عمدترین است و اصلی ترین و قابل خدشه نیست این است که دلیل دوم که عمدترین و قابل خدشه نیست این است که فرمودن تمامی افعال مستند به اراده است، با بودن اراده افعال شکل اختیاری به خودش میگیرد و از حالت جبر میاد بیرون. چون ما انشاءالله دیگه کم کم وارد جبر و اختیار میشیم، اینها در ورودی است. معیار اصلی جبر و اختیار این است که فعل اختیاری پشتوانه اراده دارد و افعال جبری پشتوانه اراده شخصی و فاعل را ندارد، اما خود اراده به عنوان یک صفت نفسی نیاز به اراده دیگر هم دارد. فرمودن نه، اراده مستقل است، برای اینکه اگر اراده به اراده دیگر وابسته باشد یا دور می شود یا تسلسل. و اما طلب این نیست، اون اراده که پشتوانه و تکیگاه نهایی افعال اختیاری هست، اون اراده طلب نیست. وجدانن طلب صدق نمی کنه. این دلیل دوم. دلیل سومش هم دلیل سوم ایشان هم این بود که طلب از افعالی است که متعلق اراده است. در استعمالات صحیح میبینیم کسی بگد اراد فکتب، اراد فمشا، متعلق به اراده است، فعل. همینطور میگیم اراد فطلب، طلب به نحو یک فعل متعلق است به اراده. بنابراین طلب و اراده دو تا حقیقت متمایز است. اتحاد بین این دو تا مطلبی است که لا یمکن المساعدت علیه به وجه جزمن. این بیان ایشان بود با اضافات و توضیحات. در نتیجه این فرمایش برخلاف رأی محقق خراسانی، طلب با اراده فرق کند، یک چیز نیست. اما تحقیق این است که فرمایش سیدنا الاستاد، اون دلیل اولی که فرمودن که محقق نائینی هم فرموده بود که طلب از مقوله فعل است، گفته شد و خود سید الاستاد هم در اجود و تقریرات پاورقی صفحه 89 جلد 1 فرموده بود که طلب از اون مقوله فعلی نیست که اصطلاح منطق و فلسفه است. و بنابراین ما اعلام این مطلب که طلب از مقوله فعل هست ثابت نیست، نیاز به اثبات دارد. و آنچه ظاهر امر نشان میداد طلب از مقوله فعل نیست. بعد از که گفتیم طلب از مقوله فعل نیست، ما به این نکته توجه کنیم که خواست ایشان خواست بلندگو اصلاح کند، خراب شد. نگران نباشید، ایشان به قصد خودش مصاب هست. این نوال اعمال و به نیات به حضور شما. دلیل اول قابل قبول نیست، و اما دلیل سوم که چه بود؟ که اراده متعلق افعال و متعلق طلب هم واقع می شود. اراده ف طلب. گفته می شود که این فرمایش ایشان به عنوان دلیل تلقی نمی شود. جزاک الله خیر. حالا درست شد، تا خراب نشد آباد نمی شد. و در حقیقت شکل مصادره دارد. یه ادعاییست، ممکنه طرف بگه که نه خیر، اراده و طلبه درست نیست، دلیل نیست، یک نوع از مصادره است. این دلیل هم به جایی نمی رسد. به عنوان دلیل قابل استناد حد اقل نیست، اما دلیل وسطی که خیر الامور اوسطها و در جلسات قبلم گفتم که اصلی ترین دلیل همان است که ایشان فرمود اراده امر غیر اختیاری است، یعنی به اراده دیگر وابسته نیست. اراده امر غیر اختیاری است و طلب امر اختیاری است. این دلیل جدا دلیل بسیار متینی است، قابل خدشنی است، که اون روز گفتم لو تظاهر التقلان این دلیل رو نمیشه رد کرد. اراده امر غیر اختیاری است و معیار اصلی و پشتوانه نهایی برای افعال اختیاری است، اما طلب که اینجوری نیست. بنابراین آنچه را تحقیق انتخاب میکند این است که فرمایش محقق خراسانی در یک حد از بحث که فرمودند طلب حقیقی با اراده حقیقی یکیست و طلب انشائی با اراده انشائی یکیست، این حرف کاملا درسته. و عمدترین اشکالات طرف مقابل یعنی قائلین به اختلاف از همین ناحیه میاد که فرق بین که خلط بین مرحله انشا و حقیقت می شود. بسیار متین و صحیح. ایشان هم تمام اصرارش گویا متمرکز به این نقطه است که طلب حقیقی و اراده حقیقی، طلب انشائی و اراده انشائی متحد، شک درش نیست، درست است و صحیح. اما طلب و اراده مفهوماً متحد باشد خیر. محقق نائینی هم اشاراتی داشت، سید الاستاد هم با همون یک دانه دلیل بسیار مستحکم ریشه مطلب رو کاملا مستحکم ساخت که طلب و اراده مفهوماً متحد نیستن، مفهوماً متحد نیستن. اراده فعل غیر اختیاری است، طلب فعل غیر اختیاری نیست. اضافه کنید که اگر متحد باشد مصداقاً و مفهوماً، باید همیشه هیچگاه طلب بدون معنی اراده به کار نرود، در حالی که ما با فحصمون مضافاً بر فرمایش سیدنا الاستاد میبینیم که طلب با اراده مفهوماً فرق دارد. در این باره بهترین شاهد آیه قرآن سوره کهف آیه شماره 41 حافظ داریم؟ ایصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا. به تفسیر، به ترجمه مراجعه شد، مخصوصا تفسیر بسیار مختصر و مفید و متین تفسیر قرآن مرحوم سید شبر قدس الله نفسه و زکیه. منظور از این لن تستطیع له طلبا اراده نیست، لن تستطیع آب که غور بشود، یصبح ماؤها غورا فرو برود، آب دیگه از سطح زمین گم شود، لن تستطیع هرگز لن آمد، امکان ندارد آب را به دست بیارید. طلب به معنی به دست آوردن، این استعمال قرآنی است. یک مورد در کل قرآن کلمه طلب به کار رفته صریحا به معنای فعل، نمیتوانی به دست بیاری. استعمال قرآنی که استعمال اصح استعمالات، اسوه و الگو برای استعمالات صحیح هست. بنابراین در تتبع رسیدیم که طلب مفهوماً اراده نیست. نکته دیگر، از لحاظ لغت و فلسفه، صدر المتألهین کتاب اسفار جلد 1 صفحه 260 می‌فرماید اراده امر مستقل است، یک صفت مستقل است، نیاز به اراده دیگر ندارد. در این قسمت از بحث ایشان استدلال به دور و تسلسل نمی کند. چه میگد؟ میفرماید اراده ذاتی است. قاعده فلسفی دیگه چی؟ بگید قاعده رو. احسنتم آقای نهاوندی، خدا رحمت کن، مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی عبقری الحسان را، بله صاحب کتاب عبقری الحسان، خودش هم عبقری باشه اب نظر، معاصر محدث قومی بود خواهد. به حضور شما داستانهای هم داریم ازش. به حضور شما می فرماید اراده از صفات ذاتی است و ذاتی علتش چه باشد؟ ذاتی لا یعلل، دیگه علت نمیخواد، خودش ذاتی است. همین که گفتین ذاتی است، حرف آخر شد، خط به کلمه است به قول عوام، لا یعلل. پس از که میگه ذاتی لا یعلل، طلب که لا یعلل نیست، طلب همش یعلله. چه شد؟ چه دعایی داشتید بر طلب؟ یعلله. بحث در ذاتی لا یعلل اصلا نیست، فهمش تو فهمش بحث دارد، اصلش در نهایت استحکام. شما در خواهد ما رو اون طرف ببرید، بحث اجازه بگید ما ببندید بریم ذاتی لا یعلل و تصحب. و الا ذاتی لا یعلل مثل دو دوتا چارتا است، اون تو فهمش بلی. خلاصش اینه که ذاتیات از ماهیت ذات هست، ماهیت ذات قهریست و یک واقعیت قهری و قطعیست، بدون دلیل است، دلیل وجود ندارد، وابسته به چیز دیگه ای نیست، جلوه های از خود ذات است و خود ذات علت دارد، علتش هم علت موجده است، علت اصلی، علت ایجاد، علت ایجاد که داشت ماهیت حدود ذاته، حدود ذات که دیگه قهری و ترتبه دیگه، علت نمیخواد. علت اصلی برای اگر بگیم هیچ موجودی بدون علت موجوده نمیشود، خود ذات علت ایجادیشو دارد، ذاتیاتش که حدودشه و صغورشه. ما خلق الله مشمشه مشمشتن بل اوجده ها. بنابراین این توضیح کوتاهی بود به ذهن بعضی از عزیزان که محکمکاری بشود که ذاتی لا یعلل. پس از که گفتیم ذاتی لا یعلل، در اینجا میبینیم که ذاتی لا یعلل اراده است، اما طلب اینجوری نیست. ما نیاز داشتیم، بر اساس نیاز طلب میکنیم، درخواست میکنیم، و بعد هم اولا بر اساس نیاز و ثانیا طلب سافل، طلب از طرف مقام سافل طبیعتا اراده ای نیست که بهش حساب کنیم. اونی که میگن شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا بر منتهای مقصد خود کامران شدم، یا میگوید که من به ضرب المثل عربی من طلب شیئا وجد وجد، اینها که دیگه صفت ذاتی نیست، نه که صفت ذاتی انسان نیست، بر اساس اغراض و اهداف نیازی داشته طلب کرده، من طلب شیئا نیاز داشت وجد وجد. این در مرحله تعقل و معقولات. خوشبختانه در لغت که مراجعه کنیم، فیومی المصباح المنیر می فرماید که اراده طلب و معنا می کند، طلب طلب تو شیئن اردته. اما بیایید اراده رو ببینید، ما اون روز دنیا اینه دیگه، گاهی این ورقه گاهی اون ورقه. ما اون روز به خاطر به بار نشوندن فرمایش صاحب کفایت رفتیم معنای طلب آوردیم که گفت طلب تو شیئن اردته. امروز الان رفتیم اراده رو پیدا کنیم. اراده در لغت به معنای طلب و به معنی اختیار، اراده در معقول به معنی اختیار، طلب به معنی اختیار نیست. بنابراین نتیجه تا این قسمت از بحث این شد که طلب و اراده در مرحله انشاء متحد می نمایند، طلب انشائی و طلب حقیقی، حقیقیان و انشائیان متحدند، اما مفهوماً طلب غیر از اراده است که بلوز است، به تأکل است و با استفاده از استعمالات قرآنی. پس از اعلام این نتیجه و بررسی و جمع‌بندی آراء صاحب نظران اصولی طریقه آل البیت، میرسیم به آراء اغیار. عنوان بفرمایید: رأی اشاعره درباره طلب و اراده. اشعری در کتاب شرح مواقف صفحه 93 میگوید که تکلم مثل قدرت از صفات ذاتی خداست و از آنجا که کلام و سخن حادث است میگوید قبول داریم. ترجمه بیانشان این است که آنچه را که معتزله میگویند که کلام حادث است توسط عوامل و نیازمندی ها یا زندگی کلام به وجود میاد قبول داریم. لفظ کلام لفظی حادثه، اما میگویند ما برای خدای متعال یک کلام نفسی قائلیم، یک وجود معنوی است. مثل قدرت تکلم یک صفت است و این کلام لفظی دلیل و مشیری به آن کلام نفسی و کلام معنوی و حقیقی است. بنابراین صفت ذاتیه که ذاتی خدا هست قدیم است و اصلا حادث نیست و این کلمات لفظی خدای متعال حادث است و اشاره‌ای دارد به اون کلام حقیقی و معنوی. از همینجا میگه برای انسان هم کلام لفظی و کلام نفسی وجود دارد. انسانی که به کلمات و جملاتی تکلم میکند کلام لفظی دارد و کلام نفسی. کلام لفظی انسان که عبارت است از امر و نهی و تمنی و ترجی، اینها همه در نفس و روح انسان وجود دارد و اظهار که می شود قالب لفظی می گیرد. تمنی یک لفظی است که اظهار می شود، یک حقیقتی در روح آدم دارد به عنوان یک صفت ذاتی. بنابراین بله صفت ذاتی هم میشه، آخرش میگه صفت ذات، تا اون صفت رو نگیم رد نمیشه. همه اینا صفت هاست در باطن آدم. یکی از صفات باطنی آدم کلام نفسی است. با این اوضاع اراده و طلب دو حقیقت است. چرا؟ چون اوامر و نواهی که کلام لفظی است عند صدور کلام لفظی است، و این اوامر و نواهی یک باطنی دارد، باطنش به عنوان کلام لفظی عبارت است از طلب. طلب کلام نفسی است که کلام لفظی آن اوامر و نواهی است. و با تحقیق و تعبیر استادنا علامه شیخ صدراق قدس الله نفسه الزکیه، در غیر اوامر و نواهی کلام نفسی عنوان ندارد، اسم ندارد، اما در اوامر و نواهی کلام نفسی اسم دارد به نام طلب. در اوامر و نواهی کلام نفسی اسم دارد به عنوان طلب. این معنای طلب، این معنای طلب یعنی کلام نفسی برای اوامر و نواهی، کلام لفظی اوامر و نواهی، کلام نفسی طلب. و اما اراده، اراده شوق مؤکد است. پس از مقدمات و تصور و تصدیق، پس از مقدمات و تصور و تصدیق و عزم و جزم، مقدماتی که گفتیم که خلاصش میشه چهار تا، تصور و تصدیق، عزم و جزم. پس از این مقدمات که گرفته شد، این مقدمات گرفته شده از اسفار، پس از این مقدمات یک صفتی به وجود میاد تحت عنوان شوق مؤکد. این شوق مؤکد عبارت است از اراده، و اراده‌ای که شوق مؤکد است و اراده‌ای که برگرفته از این مقدمات هست قطعا طلب نیست. طلب اون کلام نفسی نسبت به اوامر و نواهی است. این شرح مدعای اشعری بود، اما ادله آن، اشعری برای اثبات مدعاشون ادله اقامه می کند که شرح آن انشاءالله برای فردا، برای سلامتی آقای زمان و هلاکت وهابیان و عظمت خلود اصحاب بر محمد اهل بیت محمد صلوات.